بسم الله الرحمن الرحیم. امروز تاریخ 7 آذر سال 1400 هست. درس خارج حج 173 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 228 در مسئله ای که ما شماره گذاری کردیم 147 می فرماید و من اصاب جرادتن فعلیه ان یتصدق به تمرتن فان اصاب جرادن کسیره او اکله کان علیه دم شات و من قتل الجراد الا وجهن لا یمکنه التحرز من با این یکون فی طریقهی و یکون کثیرن لم یکون علیه شی. می فرماید اگر شخصی که محرم است ملخی را آسیب بزند، بر گردن او هست که یه دونه خرما صدقه بدهد، و اگر ملخهای بیشتری را آسیب بزند یا بخورد اونها را، باید یک گوسفند قربانی کند. حالا اگر شخصی جرادی را کشته، ملخهای را کشته، چون ممکن نبوده که دوری کند این ملخها، ملخها دیاد بودن، در مسیرش بودن و هرچی هم این حیوانات را دور کرد از خودش، این ملخ ها را بازم بالاخره زیر پاش رفتن، دست بالش کشته شدن، در این صورت چیزی برگردنش نیست. پس نتیجه این شد که اگر یک ملخ را کشته، یک خرما صدقه می دهد، حتی اقلش را تمرته. و اگر جراد بیشتر از یکی، جراد بیشتری را کشته یا خورده، باید گوسفند را قربانی کند. و اگر در مسیرش هرچه احتراز کرده این حیوان کشته نشود، ناچارن کشته شدن این حیوانات، این ملخ ها، اونجا چیزی به گردنش نیست. البته خب توجه دارید که این ملخ صحرایی مورد بحث است، ملخ دریایی که اون میگو باشد، اون اصلا خوردنش برای محرم مانعی نداره، چون بعدن خواهیم گفت که حیوانات دریایی کلن برای شخص محرم مجاز. روایاتی که در این مطلب مرحوم شیخ آورده است در استبصار جلد 2 صفحه 207 تا 208، چند تا روایتشون در این باب آورده است که سلسله روایاتش 706 اینجوری داره: الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی محرم قتل جرادتن قال یطعم تمره و تمرتون خیر من جراده. از امام صادق علیه السلام زراره نقل میکنه که شخص محرمی یه جراده را کشته، یه دونه ملخ را کشته، امام فرمود که یه دونه خورما صدقه بدهد به فقیر. بعد حضرت فرمود یه خورما ارزشش بالاتر از یک ملخه، یعنی فکر نکنه که صدقه کمی هست، نه، ارزش خورما بیش از ارزش ملخ. بعد می فرماید که اما روایت 707 اون روایت اینجوریه. انا بی عبدال معبعم ماما رواه و محمد ابن احمد ابن یحیی ان صالح ابن عقبه ان عروه الحنات انا بی عبدالله علیه السلام فی رجل اصاب جرادتا فاکلها قال علیه الدم. خب ملاحظه می فرمایید که این روایت به ظاهر تنافی داره با روایت قبل، زیرا می فرماید فردی جراده ای را آسیب زده و این حیوان را خورده، ملخ خورده، یه دونه ملخ، ظاهر روایت نیست، یعنی یه ملخ را آسیب زده و خورده. حضرت فرمود که برگردن او هست که قربانی کنه، یعنی گوسفند قربانی کنه. خب این با قبلی نمی سازه، قبلی می گفت که یک تمره کافیه، این میگه گوسفند قربانی کنه. این را مرحوم شیخ اینجوری می فرماید که این روایت را باید حمل کنیم بر شخصی که جراده بسیاری کشته، و گرچه لفظ جراده در اینجا هست اما از این جراده جنس اراده شده، نه اینکه یه دونه جراده کشته، یه ملخ کشته، نه، جنس ملخ را کشته و بیش از یکی بوده، نه اینکه اگر یه دونه بوده باید گوسفند قربانی کنه، در این صورت مخالف میشه با روایت قبلی. این روایت ایشون حمله بر جراد کثیر میکند، یا اگر ملخ زیاد کشته باید گوسفند بدهد. خب سوال میشه از مرحوم شیخ که شما به چه دلیلی این روایت را حمله بر جراد کثیر میکنید؟ یکی جراده داره، در هر دو روایت جراده داره، یکیش داره که یه تمر خرما بدهد، این یکی داره گوسفند قربانی کنه. ایشون جواب میدن که شاهدش روایت 708 در اونجا روایت اینجوری: ما رواه مصعب بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن مهر من قتل جرادا قال کف من طعام و ان کان اکثر فعلیه دم شاته. میفهمید من از امام علیه السلام پرسیدم، محمد ابن مسلم میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم شخص محرمی یه ملخی را کشته، حضرت فرمود که یه مشت از طعام بده. بعد پرسیدم اگر بیش از اینها بوده، بیش از یکی بوده، امام فرمود که دم شاد، یه گوسفند باید قربانی کنه. مرحوم شیخ مفهمت این روایت قرینه است بر این که مراد از اون روایت 706 که جراده داشت و میگفت یه تمر خرما، اونجا مقصود یک ملخ بوده، اونجا تمر خرما هست، و مقصود از روایت 707 که میگه دم و شاتن، یعنی ملخ ها بیش از یکی بوده، بیشتر. پس بنابراین این روایت قرینه می شود بر جمع میان روایت اول و روایت دوم. نتیجه میشه که اگر یک ملخ باشه کف از طعام، یا حالا طبق اون روایت تمر کافی هست، و اگر بیش از اون باشه باید گوسفند قربانی کنه. اما مسئله بعدی که اگر ملخ‌ها در مسیر ما باشن و چاره‌ای نداشته باشیم که راه بریم و زیر پای ما همین حیوانات از بین میرن، نفله میشن، اونجا کفاره‌ای ندارد. بر این هم روایت 709 را مرحوم شیخ نقل کرده: فاما ما رواه الحسین ابن سعید ان فبال ان معاویه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الجرادو یکونو علا ظهر طریق والقوم يحرمون فكيف يستعون قال يتنكبونه ما استطاعوا قلت فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم قال لا شيء عليهم. خب اینجا معاویه بن عمار یمین پر خدمت امام صادق عرض کردم ملخ‌هایی سر راه ما هست و مردم هم در حال احرام هست. خب کشتن ملخ هم که بر محرم حرام هست، باید چکار کنن اینها؟ حضرت فرمود یتنکبون، تنکب به معنای این است که تا میشه از خودشان دور کنن حیوانات را، بپرونن به اصطلاح چه زیر پاشون داره. من به حضرت عرض کردم که حالا اگر در همین دور کردن بعضی از این حیوانات کشته شدن، حضرت فرمود چیزی در اینجا به گردنشان نیست، اگر با پراندن این حیوان و دور کردن این حیوان از خود چیزی نفله شدن از اینها، چیزی کفاره به گردن شما نیست، چون دیگه چاره ای نداشتی، باید این مسیر بری. تلاشت هم کرده که این حیوانات رو تا میشه دیره پا له نکنی، اما خب حالا بالاخره در میان همه ملخ گاهی وقتا زیر دست پای آدم بعضیشون هم بمیره، حضرت فهم طوری نیست، مشکلی از این ناحیه نداره. روایت بعدم شبیه همین 710 در همون جا هم به اصطلاح همینه، بلدا شیخ روایت 710 را هم شاهد میاره برای توضیح بیشتر. میفرماید ما رواه موسی بن القاسم عن حماد عن حرید عن ابی عبدالله علیه السلام قال علی المحرم ان یتنکب الجراد اذا کان علی طریقه فان لم یجد بدا فقتله فلا باس. حضرت فرمود بر شخص محرم لازمه که ملخ ها را از خودش دور کنه، به اصطلاح فراری بده اون جایی که سر راهش قرار میگیرن. حالا اگر چاره ای دیگه نبود و زیر دست پا کشته شد این حیوان، اشکال ایجاد نمی کنن. خب این مسئله واضح هست، مشکلی درش نیست. اما مسئله بعدی در صفحه 229 نهایه در شماره گذاری که کردیم 148، مرحوم شیخ می‌فرماید با کل سید یکون فی البحر فلا بأس بأكله طریه و ماله، و کل سید یکون فی البر والبحر معا فإن كان مما يبيز ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله وإن كان مما يبيز ويفرخ في البحر لم يجد صيده ولا أكله. بفهمید اگر صیدی از حیوان دریایی باشد برای محرم مانعی نداره خوردنش، چه تازش و چه نمک خوردش، خشکش به اصطلاح، تری یعنی تازه، ماله یعنی نمک دادن و خشکش کردن. بنابراین حیوانات دریایی، ماهی و نظائر اینها خوردنش برای محرم مانعی نداره، چه ماهی تازه باشه چه شور باشه نمک داده باشه. بعد میفرماید که هر صیدی که هم در دریا زندگی می کند هم در صحرا، یعنی دوزیست این حیوان، اینه باید چیکار کرد؟ اینه خوردنش حرامه یا حلاله برای شخص محرم؟ به عبارتی از دریایی حساب میشین یا صحرایی حساب میشین؟ اینم یه ملاکی در اینجا شیخ داده، می فهمد اگر این حیوان تخم گذاریش و جوجه در آوردنش در دریا هست، این حیوان دریایی حساب میشه، خوردنش برای محرم مانی نداره. و اگر نه، تخم گذاری این حیوان و تولید جوجهش در صحرا هست، در خشکی هست، صیدش جایز نیست، اکلش هم جایز نیست. دلیل بر این مسئله یکی خب خود آیه است. دلیل بر این که خوردن دریا ایمانی نداره، حیوانات دریا، خود آیه شریفه 96 از سوره مائده است که می فهمد اهل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره و حرم علیکم صید البحر ما دمتم حرما و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. حلال شده برای شما صید دریایی و طعام دریا هم بر شما حرامه، حلاله به عنوان بهره بردن برای شما و برای کاروانیان. اونی که بر شما حرامه صید صحرایی هست مادامی که در احرام. از خداوند بپرهیدید و به سوی خدا محشور خواهید شد. علاوه بر این روایتی هم مرحوم شیخ در تهذیب جلد 5 صفحه 365 سلسله حدیث هم 1270 در اونجا می فهمد وروا موسی بن القاسم عن عبدالرحمن ابن عن عبدالرحمن عن حماد عن حریب عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكله. ويأكله تريه وماله ويتزود. قال الله تعالى أهل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال فليخير الذين يأكلون وقال فصل ما بينهما كل طير يكون في الأعجام يبيز في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من الطير يكون في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر. خب در اینجا حریر نقل میکند از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که مانعی نداره شخص محرم ماهی صید بکند، ماهی بخورد، چه تازش را و چه خشکش را با نمک خوردهش را، نمک داده را، و یتزود از این توشه استفاده کنه، مانعی نداره. بعد حضرت این آیه را تلاوت فرمود قال الله تعالی اهل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم. خداوند میفرماید صید دریا مانعی نداره، غذای دریایی مانعی نداره، بهره ببرید. بعد حضرت فرمود که اشخاصی که غذا میخورن باید دقت کنن ببینن که این دریایی مانعی نداره ولی یه صحراییه مانع داره، اینا را دقت بکنن. در این حدیث یه عبارت فلیخیر آمده، فلیخیر الذین یأکلون. معنای فلیخیر خیلی اینجا معنای روشنی نداره، احتمالا این فلیختر یعنی امتحان کنن، آزمایش کنن، و این در شرح کافی همینجوری آمده فلیختر، این اختیار بکنن افرادی که میخورن اون حلالاش انتخاب کنن، حراماش رو انتخاب نکنن. احتمال دیگر هم هست فلیخبر باشه، اونم باز به معنی همینه، یعنی کارشناسی کنن اشخاصی که میخوان بخورن، اگه دریایی هست دریاییشو بخورن، صحرایی نخورن. بعد حضرت فرمود که راه تشخیص بین دریای صحرایی اینه، حضرت فرمود هر پرندهی که در نیزارها زندگی میکند تخم گذاری و در خشکی هست و جوجه در آوردنش هم در خشکی هست، این حیوان جزء حیوانات خشکی هست، و هر پرندهی که در دریا اصطلاح است و جوجه را در دریا تولید میکند، این حیوان دریایی حساب میشه. این ملاک را امام برای ما بیان فرمودن، تخم‌گذاری جوجه در آوردن در خشکی باعث میشه این حیوان خشکی حساب بشه، حیوان خشکی حرام بر محرم. و اگر نه تخم‌گذاری او و جوجه تولید کردنش در دریا باشد، این حیوان بر محرم مانی نداره. یعنی همین روایت هم توضیح دادد همون مسئله شیخ را، یا به عبارت دیگر مسئله شیخ برگرفته یا همین روایت هست. این هم این مسئله. اما مسئله بعدی، در مسئله بعدی مرحوم شیخ در نهایه صفحه 229 در مسئله 149 که ما شما رو گذاری کردیم میفهمد، و من قتل زنبورن او زنابیر خطعن لم یکن علیه شی فین قتله عمدن فلیتصدق بشی. به ذهنم میاد که مسئله زنبور را قبلا خوندیم، حالا اینجا هم تکرار شد. میفهمد اگر شخصی، یعنی شخص محرم، زنبوری را از روی یه زنبور را یا چندین زنبور را از روی اشتباهی بکشد، چیزی بر گردنش نیست. و اما اگر عمدن بکشد زنبور را، باید صدقه بده، یه چیز صدقه بده، حالا هر چیزی که صد بکند شیه، یه مشتر تعام باشه، یه بیشتر کمتر، یه صدقه بده. دلیل بر این مطلب روایتی است که در تهذیب جلد 5 صفحه 365 سلسله حدیث 1271 در اونجا نقل مورد الحسین بن سعید ان فضاله و صفان المعاویه قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان محرم قتل زنبورا قال ان كان خطا فلا شيء عليه قلت بل تعمدا قال يطعم شيئا من الطعام. معاویه بن عمار میگه امام صادق علیه السلام پرسیدم محرمی یه زنبوری را کشته، یا زنبوری را کشته، جنس زنبوری را کشته، حضرت فرمود اگر خطا باشد چیزی بر گردن او نیست. عرض کردم عمدن کشته، حضرت فرمود خب یه چیزی را طعام بدهد، همون شیء من الطعام که شیخ هم آورده تعبیر روایته، یه شیء طعام بدهد. این هم از این مسئله. مسئله بعدی مرحوم شیخ در صفحه 229 می فرماید که شماره مسئله 150 می فهمند و جمیع ما قدمناه من السید یجب فیه الفداء ناسیان کانه من اصابه او متعمدن کان آل من او جاهلا. مسائلی که مربوط به سید بود و قبلا بحثش گذشت، فدیه و کفاره درش واجب است، خواه شخص از روی نسیان اقدام به سید کرده باشد یا از روی عمد، عالم به مسئله باشد یا جاهل به مسئله باشد. در محرمات دیگر احرام مثلا تمتعات جنسی از زن، اونجا فرق است بین اینکه شخص ناسی باشه یا عامد باشه. بر ناسی کفاره نیست، بر عامد هست. بر جاهل به مسئله هم کفاره نیست. کلن غیر از سید بقیه محرمات نسیانش کفاره نداره، جهل به مسئله هم حکم نسیان بار کردن اونم کفاره نداره. اما در خصوص سید فرقی بین نسیان و غیر نسیان نیست. یعنی عمدش هم کفاره داره، نسیانش هم کفاره داره. عالم به مسئله باشد کفاره داره، جاهل به مسئله هم باشد کفاره داره. خب این مطلب دیگه دلیل خاصی نمیخواد، از موارد عدیده‌ای که قبلا خوندیم در بحث سید، اونجا در مباحث سابق روشن شد. خیلی جاها روایت داشت که خطئاً شخص اقدام کرده، بین حدث میفهمش کفاره داره، سهواً انجام داده، حدث میفهمش کفاره داره. فرقی بین عمد و غیر عمد نبود، خیلی در وضع جا داره جاهلم بود، حدث میفهمش کفاره داره. بنابراین در مسائل سید تفاوتی بین نسیان و عمد و بین جهل و علم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.